هستن. خوش شد همه باقا سبز شدین نشد. سال بعد دوباره این فهمید و گفتش که نه، من اصلا در باغ رو باز میذارم، هر کس خواست بیاد. در باغش باز کرد، میوه ها و سبزه ها روید اونجا، سبز و خرم شد و انواع برکات به اون باغ داده شد. و سالها بچه ها می اومدن اونجا و می گشتن و لذت می بردن و میوه می خوردن و استراحت می کردن. تا اون مرد پیر شد، یه روز آمد دید که یک بچه خیلی زیبایی مثل فرشته هاست، پسر بچه هست، نمی دونست که این کیه. اینا گفتش که پسر جون تو چیکار میکنی اینجا، از کجا اومدی اینا، چیزی میخوای برات بیارم اینا؟ گفت نه، من اومدم همینطور که تو ما رو به باغ خودت دعوت کردی، تو رو به باغ خودم دعوت کنم. گفت باغتون چیه؟ گفت باغ بهشت. من فرشتم، من ملک الموتم. اینجوری میاد پیش آدم، پیش آدم خوب، یک فرشته نازنین میاد میگه که همینطور که تو بچه ها رو ماها رو دعوت کردی به باغت، منم میخوام تو رو ببرم تو باغ خودمون. باغ خودتون چیه؟ باغ بهشت. میخوام ببرم تو بهشت. و میمیره. میان بچه ها که میان، میان که فوت کرد. بنابراین همینطور که به قول شکسپیر هم این تأکید رو کرده که The quality of mercy is not strained، میگه درسته که رحم یه چیزی بوده اجباری نیست، میگه آه نمیخوام رحم بکنم، من عدالت رو میکنم ولی رحم نمیکنم، بدهی داره باید بره زندان، رحم نمیکنم. فردوس شکسپیر میگه که تو که هر روز پیش خدای رحمان دستت دراز میکنی و میگه ای خدای رحمان به ما رحمت کن، ای کریم و ای رحیم سرمدی، در گذارد بدسگالان این بدی، پس تو بهتر که رحمت بکنی وقتی که عدالت آمیخته میشه با رحم، چون رحم صفت خدای رحمانه، اگر که آمیخت شد قلب انسان عرش و رحمان میشه و اون موقع تو به مقام بالاتری میرسی، بر تخت پادشاهی رحمت تکیه میزنی. این تاجی که سرته این مصیبته، یه تاجی از رحم بر سرت بذار. It becomes the throned monarch's more than his crown، یعنی این رحم را اگه بذاری رو سرت، بیش از اون تاج به تو افتخار و عظمت و شکوه و زیبایی میده. حتی دیگران از هیبت و شکوه زیبایی تو بیش از اون چی که به پادشاهان دیگر از ترس بخوان یک کرنشی بکنن، به تو از عشق کرنش میکنن. و این خوبه که آدم ها، سعدی میگه چو دستی نتانی گزیدن به بوسگاهی، اوقات دست یه نفر رو ممکنه آدم ارادتی به ورزه اینها، ولی برای اینکه زورش به اون نمیرسه، اون پادشاه رو اگه میتونست دستش گاز میگرفت، ولی چون نمیتونه حالا فعلا چه دستی نتانی گزیدن ببوس. ولی چه بهتر که دست انسان رو اگر کسی میخواد ببوسه، چه بهتر که روی همدیگر رو ببوسن آدم ها و همدیگر رو در آغوش بگیرن و بگن که تو برادر منی یا اگر زنی خواهر منی و من در خدمت شما هستم. هیچی بهتر از این نیست که آدم صلای رحمت در بده. قدیم خوب بوده که شاید همینجا هم هنوز هست در بعضی شهرستان ها که صلای صلا می دادن. صلا یعنی صدا می کردن، دم دروا می سدن، در خونه رو آب جارو می کردن، یه غذایی آشی بالاخره یه چیز تهیه می کردن، گوسفندی می کشتن اینا، بعد می گفتن که دم دروا می سدن، می گفتن هر کس که می خواد بیا تو. که حافظ گفته در سرای مغان رفته بود و آب زده، نشسته پیر و صلایی به شیخ و شاب زده. جوون پیر مسلمون کافر مسیحی هر کی هست فرق نمی کنه، نشسته پیر و صلایی به شیخ و شاب زده. سبوکشان همه در بندگیش بسته کمر، ولی ز طرف کله چتر بر سحاب زده. عجیبه، آدم که کمر بندگی میبندن سرشون به آسمان میرسه و نمیبینن. عجیبه که مردم که این سره که به آسمان میرسه. سبوکشان همه در بندگیش بسته کمر، ولی ز طرف کله چتر بر سحاب زده. چه بهتر که آدم یه صلای رحمت در زندگیش باشه، حتی اسمش آدم ها بگن که این آقا رو میبینی، این خانه، این سلای رحمته، تا یکی مرد میشه میدوه میره اونجا، این سلای رحمته، این اعلام میکنه که من آماده هستم، اگر که کسی نیازی داره من آماده هستم. انشالله که ما یک بسم الله همه عمر برای همه عمرمون یه بسم الله بگیم، اگه تکرارم نکردیم دیگه مهم نیست، یه مرتبه برای همیشه این بسم الله رو با خط عشق بنویسه آدم رو صفحه دلش، که من میخوام که این دل خالی باشه از خار، از تلخی، از ترشی، اینو من میخوام شیرین و صاف و بیخار اینو عرضه بکنم، که هر کس که بر من میگذره رحمتی بهش، نسیم رحمتی به او بوزه. مولانا خودش یکی از اون اسماء رحمت الهیه. چرا؟ بر این که متصل شده به اون سرچشمه رحمت، خودش رو نفی کرده، آتش زده در همه عذرها که من نمیدونم خب چیکار بکنم، آدم دلش میخواد، نمیدونم چنین، در همه عذرها آتش زده، گفته که من از اون میشنوم، بشنو از نی، از من نشنو. من که مولانا جلال الدین هستم، ممکنه بخوام مقامی کسب بکنم، ممکنه میزی باشه، ممکنه مقامی باشه، مرتبه‌ای باشه، ثروتی باشه، باقی باشه، اینا رو نه، من اینو نشنو از این آدم، از این نشنو، از کسی بشنو که نیست. وقتی که آدم نیست پاک میشه، شفاف میشه، دوست داشتنی میشه، میفهمن که ایشون نیست. یه وقت میاد در مغازه میبینه حاج آقا نیست، گفتش که رفتم به پیش خواجه و گفتم که خواجه کو، گفتن خواجه عاشق و مست است و کو به کو، گفتن حاج آقا زده به سرش رفته عاشق شده، گفتن خواجه عاشق و مست است و کو به کو، گفتم فریضه دارم آخر من نشان دهید، گفت یه نشونی بیام بدین، تلفنی موبایلش چیه، میدونم اینا، خب من فس چک داریم، سفته داریم از حاج آقا، حساب کتاب داریم با هم دیگه، گفتم فریضه دارم من آخر نشان دهید، من دوستدار خواجم آخر نیم عدو، گفتن خواجه عاشق آن باغبان شده است، او را به باغها جو یا در کنار جو. اگر که انسان عاشق او شد دیگه تو این عالم نیست، اصلا تو خاک نیست، تو باغه، بری تو بهشت، منتظر روز قیامت نباشیم برای رفتن تو بهشت. بهشت گسترده است، در سراسر هستی گسترده است، هر وقت شما اراده کردین که برین تو بهشت هست، اونجا حوری هست، پری هست، جوی عسل هست. شما همین مولانا رو که کتابشو باز بکنین، با جوی عسل برخورد میکنین، با جوی شیر معرفت برخورد میکنین، با جوی شرابی که هیچ درد سر نداره، هیچ قصه نداره، هیچ حرمتی نداره، بلکه هزار جوهر ایمانم به تو اضافه میکنه، اونو میتونیم در اون جاریه، در باغ مولانا، در باغ شیخ محمود، در گلشن راز، در حدیقت الحقیقه سنائی، در گلستان سعدی، اینا باغ دیگه، گلستان بی خودی که نگذاشتن اسمشو، در گلستان سعدی، در روزه تل، اینا تمام روزه و باغ و گلستان و اینها گذاشتن برای اینکه بدونن که نزهتگاه اهل دل در این باغ هاست. این باغ‌ها رو هم به ما دادن برای این که ما بتونیم اون باغ‌ها رو پدید بیاریم. اگر انسان یه باغی داشته باشه، خب این باغ بعدا میرسه به پسرش و بعدنم 4 روز بعدم از اون میگیرن دیگه، مال اون که نیست. اما یه باغی آدم میتونه درست بکنه از همون باغ، اون باغ رو بکنه امید مردم، امید خانه، امید مردم، این باغ مال همه است. اون وقت این آدم یه باغ درست کرده، یه باغی درست کرده که هیچ وقت خزان نداره دیگه، همیشه میتونه بره در عوالم بی پایان هستی، به اون باغ میتونه وارد بشه. اخیراً یک دوستی از ژاپن بر من نامه نوشته بود که شما یه مقاله بر ما بفرستید، در یه مجله میخوایم چاپ بکنیم راجع به شعر ایران و نقش شعر در میان مردم ایران و تأثیرش در مردم. من مقاله مفصلی براش نوشتم که حالا پذیرفتن، قرار شد چاپ بکنن. گفتم که شعر برای ما ایرانی ها، ما اینجا کشوری است که مردم روی قالی‌های ابریشمی راه میرن، روی گل و سبزه راه میرن، روی بهشت راه میرن، این که اروپاییان میگن خداوند زمین بهشت رو از موسیقی آفریده، یعنی شما روی هارمونی داری راه میری، همونطور که داری راه میری پاتو میذاری روی دوره میفاصلاسی، روی آهنگ، روی ریتم، روی نظم. قالی هم همینطوره، قالی هم یه موسیقی زیر پاتون پرش پن کردن، یه خون نگاه بکنیم بهش، چه نقش ها چه طرح های بدی از خیال اینها بیرون اومده، اینا رو آوردن که تو پاتو بذار روی گل، روی سبزه. گفت زیر پاهاشان گل است و زیر پاهایم گل است. تو که زیر پات گله، باید مثل گل حرف بزنی، نباید چیز حرف بزنی. ببین اگه از همین قالی درست بگیر. گفتم که مردم ایران شعر براشون فقط یه هنری نیست، میگن هفت هنر هست، شعر و تئاتر و معماری و عرض کنم که موسیقی و مثلا هفتمیش هم سینماست که هنر هفتم. ولی من نوشتم که برای ایرانی شعر همه برکات اجتماعی و همه برکات فرهنگی رو در بر میگیره. شما اگر که فلسفه میخواین هم شعر بخونید، فلسفه یاد میگیرین، لزومی نداره شما کتاب فصوص الحکم محی الدین یا فصوص الحکم فارابی رو که در فلسفه است یا اون که در عرفانه، تمام اینا رو تو شعرهای سعدی، تو شعرهای نظامی، تو شعرهای مولوی پیدا میکنه. بهترین لطافش اون حرف آخرش رو، وسطش که به درد نمیخوره، وسطش که به درد نمیخوره، اون حرف آخر استدلالاش هم به درد نمیخوره، اونا به درد فیلسوف میخوره. البته بره هر کی رشتهش فلسفه است بره بخونه، ولی شما میخواید دلت آروم بشه که بالاخره یه خدایی داره عالم و بعدن هم یه جوری نشونت بدن که عاشقش بشی، راه بیفتی، در طلبش باشی، این رو بهت میده ادبیات، شما رو در حضور خداوند قرار میده. خدا رو یه نفر باید ببره اونجا بگه نه اینه که ندیده بودی، الان من بهت نشون میدم. شمس برای مولانا یه همشکاری کرد، این حادثه شگفت که برای شمس برای مولانا رخ داد، که من یه وقتی گفتم که این حادثه در تمام ادبیات جهان بی‌نظیره، هیچ مردی حتی برای هیچ زنی که معشوق و محبوبش بوده و تمام شعرها رو بر چشم ابرو و قد و قامت اون ساختن، این مردی که برای یه مرد 60 ساله و یه مرد 40 ساله، نزدیک به 40 ساله، این همه شور و این همه عشق که هزاران بیت، 60 هزار بیت شعر در متن این آدم بگه، این چه عشقی پیدا شده؟ این چی کار کرده بوده مگه؟ این اون گمشده‌اش رو بهش نشون داد، اولا خودش رو بهش نشون داد. یه نفر اگه بتونه شما رو به شما نشون بده، بگه که تو اینی، من یه آینه میارم برات، یه آینه هایی هست خیلی گرون قیمت، البته همه استطاعتش ندارن بخرن، توفیق ندارن که اون آینه رو بخرن، که آدم این نگاهی بکنه اینه کیه، من کی هستم. آینه آهن برای لون هاست، آینه سیمای جان سنگین بهاست، آینه جان نیست الا روی یار، روی آن یاری که باشد زان دیار. اگر یه یاری پیدا کردی که از اون دیار بود، از دیار عشق بود و رفتی در وجود اون نگاه کردی، ما خودتو پیدا میکنی. یه نفر اگه خود آدم رو به خودش نشون بده که تو یوسف، یا تو این مادر فولادزره نیستی، فولادزره نیستی، ارژنگدیب نیستی که این کار رو داری میکنی، عربده میکشی و نمیدونم مال عرب و عجم رو بی محابا هزار بلیه در عالم درست میکنی، به خاطر چار بشک نفت مشکلات تولید میکنی، تو این نیستی. بیا من بهت نشون بدم، اگه بفهمی چنان ثروتی داری که اصلا تمام نفت‌های عالم رو بهت بدن راضی نمیشی که اون ثروت رو بدی. حتی حافظ گفته که من اگر که ببرنم حتی تو بهشت، بگن آقا تو این قراردادی که با خدا بستی اینو بشکن، میبریم تو بهشت، میگه من نمیرم، من روم نمیشه، من نمیتونم برم، من نمیرم تو بهشت. فما تطیب نفسی و مستطاب و منامی، خوابم خوش ندارم من. حالا مردم چطور خواب خوش دارن؟ در این که عهد شکنی بکنن، عهد خدا رو آدم بشکنه بعدم راحت بگیره بخوابه، این خیلی باید نظر من غافل باشه. که گفت و این دوئی تو به خلدن، اگر منو دعوت کنن به بهشت و صرف ناقض عهدن، بگن که به شرط این که نقض عهد بکنی، عهد ما یه قراردادی بستیم با خدا که ما دنبال خوبی باشیم، دنبال زیبایی باشیم، دنبال دانایی باشیم. این سه تا کلمه که من همیشه ازش صحبت میکنم، ما این قرارداد رو داریم، این قرارداد در وجود ما هست. اون وقت شما فکر کنید یه آدمی پاشو بذاره مثلا تابلوهای تراز اول دنیا رو گذاشتن با پای گلالود بیاد پاشو بذاره رو تمام اینا رد شه بره، یه همچه کاری میکنه بعضی خوبی ها رو زیبایی ها رو لگدکوب میکنه رد میشه میره. این اگر که بخوام این کار بکنم، من و مستتا و منامی، من خوابم خوش نخواهد بود.
یاران همراه، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند دکتر الهی قمشه‌ای در خصوص موضوع ارزش‌های اخلاقی بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز ایران را مشنو.
مستند ایران،
که بر ما غلبه کرد.
برای امریکا مهمه و حاضر برای ضربه زدن به ایران پول پاشی کنه.
میبینم صحنه رو، میبینم تجهیز رو، میبینم سفارایی ها رو.
اینجا میبینید.
اگر من بخوام یک توصیه به شما بکنم، اون توصیه این خواهد بود که بصیرت خودتون رو زیاد کنید.
روشنای مسیحی، مسیحی
For many Americans, each day they're told to stay home from work due to the coronavirus is a step closer to
heart. So, fourth time you've downgraded it.
Good evening, and it's great to have you with us here on this Thursday night.
آذر 1398 است و گزارشی از ووهان چین منتشر می شود. یک ویروس ناشناخته کشف شد.
Work due to the coronavirus is a step closer.
نامش کووید 19 بود. دنیا در تقلا برای ممانعت از سرایت این ویروس بود. یک کشور زودتر و یا یکی دیرتر بالاخره کووید 19 سرایت کرد و 30 بهمن 1398 ایران هم اولین گزارش از یک بیمار مبتلا شده به کرونا را اعلام کرد. این بیماری در سایر نقاط جهان نگرانی و وحشت زیادی را در بین مردم به وجود آورد.
5 ventilators. Oh my god.
به دلیل ناشناخته بودن ویروس، نحوه مواجهه دولت‌ها با آن متفاوت بود، اما مشکلی که شرایط ایران را برای برخورد با ویروس دشوارتر می‌کرد، تحریم‌های گسترده به ویژه در زمینه مواد اولیه، دارو و تجهیزات پزشکی بود. آن روزها با ورود ویروس کرونا به کشور، اکثر سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی تمام هم و غم خود را برای مقابله با این ویروس به کار گرفتند. همچنین رهبر شهید حضرت آیت الله خامنه ای اقداماتی مهم و راهگشا را در این حوزه انجام دادند. ایشان خود را در کنار مردم و مسئولان قرار دادند و در دیدارهای خود با مسئولان زیرفت تأکیدات فراوانی جهت جلوگیری از شیوع مجدد ویروس کرونا داشتند و ضمن تشکر از حضور مردم و اقدام جوانان در مبارزه با کرونا، این اقدامات را نشانه شادابی مردم ایران دانستند.
اون چند تا حرکتی که گفتیم ملت ایران انجام دادن، اولیش اون حرکت عظیم مردم به خصوص جوانها بود در قضیه کرونا. اونجایی که ما خبر داریم هیچ خبری از این گونه حضور مردمی در جاهای دیگه نیست. حضوری که از دفن جنازه ها در اون روزهای اول و بقیه کارهایی که انجام گرفت، تولید واکسن، تولید ماسک و بعد کمک مؤمنانه، این نشان دهنده چی بود؟ دو چیز رو نشان میداد. یکی این که ملت ایران با نشاط و زنده و سرحاله. دومی که ملت ایران متدینه.
دکتر محمد شریعتی، متخصص پزشکی اجتماعی و استاد تمام دانشگاه تهران، در همین زمینه میگوید
ایشون همیشه نقش کلیدی و تأثیرگذاری در این موارد داشتن. حتی من گزارشات اقدامات ایشون رو در زلزله بزرگی که ما داشتیم سالهای قبل دیدید و شنیدید. حمایت ایشون از مردم در تمام این عرصه ها بسیار کلیدی بود. همه دستگاه ها رو در راستای کمک به مردم بسیج کردند. حتی خودشون حضور میدانی پیدا کردن و در عرصه حضور پیدا کردن، نظارت کردن، کمک کردن و در مورد کرونا هم به طریق اولاین کار رو انجام دادن.
ایشان علاوه بر توصیه هایی برای مقابله با کرونا، اقداماتی را به تنهایی در طول این مدت انجام دادند. اقداماتی اساسی که توانست آرامش خاطری برای مردم به همراه داشته باشد. قدردانی از زحمات جامعه پزشکی. نهم اسفند سال 98 دقیقاً همان روزهای شیوع ویروس کرونا بود که شهید امام خامنه ای جلسه‌ای با حضور رئیس فرهنگستان علوم پزشکی برگزار کردند. ایشان ضمن تشکر و قدردانی از زحمات جامعه پزشکی در این پیام تصویری که در محل اتاق کارشان ثبت شده بود بیان کردند که من برنامه امروز را فقط ترتیب دادم برای همین که این تشکر را کنم. کارتان بسیار با ارزش است. هم ارزش جامعه پزشکی و پرستاری را در جامعه بالا میبرد که برده، هم مهمتر از این ثواب الهی است که خدای متعال قطعاً به شما اجر خواهد داد.
ملت ایران در این آزمون درخشید، خوش درخشید. اولا اوج این افتخار ملی متعلق است به مجموعه درمانی کشور، چه پزشکان، چه پرستاران، چه متخصصین علوم آزمایشگاهی، چه رادیولوژی، چه بهورزان خانه‌های بهداشت، چه بخش‌های خدمات، چه بخش‌های تحقیقات، مدیریت‌هایی که در این زمینه فعالند. این اوج افتخار متعلق به اینهاست. اینها جان خودشون رو و سلامت خودشون رو در خدمت مردم قرار دادن و این یک خاطره خوشی از دستگاه و مجموعه های درمانی کشور در ذهن این ملت خواهد بود.
یکی دیگر از اقدامات امام شهید در مدیریت بحران کرونا این بود که به همه دستگاه‌های مرتبط، به نهادهای زیر مجموعه خود، برای حل سریع‌تر موضوع و خدمت بهتر به مردم دستور دادند و فرمودند که از همه دستگاه‌هایی که مرتبط با دفتر ما هستند خواستیم که آنها هم در این زمینه همه امکاناتشان را در اختیار مردم قرار دهند. بر اساس این دستور نهادهایی همچون ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد امام خمینی و آستان قدس رضوی مأمور شدند که تا امکانات خود را برای حل مشکل ویروس کرونا به میدان بیاورند.
همه دستگاه‌های کشور تقاضا می‌کنیم و درخواست می‌کنیم که با احساس مسئولیت با وزارت بهداشت که در این زمینه در صف مقدم قرار داره همکاری کنه. همه امکانات رو در اختیار اونها بگذارم. می‌خوام مجدداً دستوراتی رو که مسئولین ستاد ملی مبارزه با کرونا پخش کردن و گفتن و اعلام کردن، این دستورات رو انشالله همه عمل بکنن. باید تصمیم‌های ستاد ملی که در این زمینه مسئول درجه اول ستاد ملی است باید جدی گرفته بشه.
یکی از تصمیمات معظم الله در این دوران حذف نکردن برنامه روز درختکاری به منظور بزرگ نشان ندادن بیش از حد ماجرای کووید بود. ایشان در این حال نکات بهداشتی لازم در این برنامه را نیز به طور کامل رعایت کردند. مثلا از دستکش استفاده کردند و فاصله با اطرافیان حاضر در برنامه رعایت شده بود. امام شهید در روز درختکاری 15 اسفند سال 98 به نکات همچون توصیه به همه مردم برای تخطی نکردن از توصیه‌های مسئولان، توجه به خداوند و عامل معنویت به عنوان حلال مشکلات، توصیه معنوی خواندن دعای هفتم صحیفه سجادیه و تقدیر از اقدامات خودجوش مردمی اشاره کردند. دکتر محمد شریعتی در تکمیل این موضوع معتقد است
شاید اولین و مهمترین نقش ایشون در مدیریت اپیدمی کرونا نقش الگویی ایشون بود. ایشون به عنوان یک الگو تمام دستورات ستاد کرونا رو رعایت می‌کردن، از ماسک زدن گرفته تا فاصله گذاری. این یک حرکت بسیار بزرگ و پسندیده بود.
اقدام مهم و اساسی دیگر امام شهید دستوری بود که به ستاد کل نیروهای مسلح در 22 اسفند ماه سال 98 برای تشکیل قرارگاه مرکزی به منظور هدایت و هم‌افزایی همه امکانات نیروهای مسلح برای مقابله با بیماری کرونا صادر کردند. بلافاصله پس از ابلاغ این دستور قرارگاه بهداشتی امام رضا علیه السلام تشکیل شد. سرلشکر شهید محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در این مورد میگوید
ما با توجه به اینکه ماموریت‌های نیروهای مسلح تعطیل بردار نیست و به همین دلیل ما با یک وقفه کوتاه مدت در نیمه دوم اسفند و بخش زیادی از فروردین ما از ابتدای اردیبهشت فعالیت‌های آموزشی، بخش زیادی از فعالیت‌های تمرینی و رزمایشی و فعالیت‌های عادی نیروهای مسلح را از سر گرفتیم و امروز تقریباً همه فعالیت‌ها در جریان هست.
آماده سازی نقاهتگاه و بیمارستان صحرایی ارتش در محل نمایشگاه بین المللی تهران ظرف 48 ساعت، سازماندهی 5000 پزشکیار و بهیار در نیروی زمینی سپاه پاسداران، تقویت بیمارستان‌های سیار در شهرهای مختلف کشور توسط ارتش و سپاه و برنامه ریزی برای احداث تعداد بیشتر بیمارستان صحرایی و اجرای برنامه‌های پاکسازی و ضد عفونی اماکن مختلف شهرها تنها بخشی از اقدامات انجام شده در نیروهای مسلح کشور در قالب همین ستاد بوده که تحسین بسیاری از ناظران بین المللی را نیز برانگیخت.
تمام تجهیزات و دستگاه‌ها و تست‌هایی که در رابطه با این بیماری هست، مثلا دستگاه بلادگاز، تست‌هایی که در رابطه با تشخیص این بیماری هست، همه اینجا اومده تا بتونیم پزشکارا برای درمان و بهبودی حتی سریع‌تر بیمارا بتونیم کمک بکنیم.
اقدام دیگه که شاید بشه بهش اشاره کرد، بسیج تمام دستگاه‌ها، امکانات و نیروهای تحت فرمان خودشون بود. به گونه‌ای که شما ملاحظه فرمودید، ارتش، سپاه، نیرو انتظامی شروع کردن به اقدامات پیشگیرانه از جهت راه اندازی کلینیک‌های مختلف، بیمارستان‌های صحرایی مختلف، درمان بیماران، تریاج بیماران و حمایت ایشون از این حرکت باعث شد که مردم هم به صحنه اومدن و مردم حتی در خونه هاشون اقدام کردن به تهیه اقلام پیشگیری از بیماری و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاه ها اقدام کردن به تولید ماسک، تولید الکل، توزیع این اقلام در بین مردم. حتی مساجد به فرمان ایشون وارد کار شدن و این اقلام رو توضیح کردن. حالا از حمایت هایی که از اخشار آسیب پذیر شد در این بین بگذاریم.
با نظارت وزارت بهداشت رعایت ضوابط و مغازه شروع به کار خودش رو انجام داده و الان همکاران، دوستان و دانشجوها در حال انجام کار هستن و انشاءالله ماسک‌های تولیدی با همت خیرین و سازمان بسیج به دست مردم و نیازمندان واقع به صورت رایگان قرار می‌گیرد. در کناری